یعنی همه مسائل اصلا به طور کلی زیربناش تغییر پیدا میکنه. امانت نسبت به هر شخص، حضرت میفرماید که به امانت شما نگاه کنید، هر شخصی نسبت به رفیقش آیا امانت داره یا نه در ارتباطاتش. اون چرا که برای خود میپسنده برای اونا میپسنده میانن فرق میکنه. یعنی همین یک روایتی که امام سجاد کفایت میکنه، کلام اولیا هم همینه. اولیا اینها میان موازه رو روشن میکنن، اون موارد رو روشن میکنن، اونجایی که باید شخص در اونجا مثلا به اون مسائل توجه کنه اونا رو میان روشن میکنن و خب باید پیگیری بشه. مثلا خود مرحوم آقا نمیفرمودن که اون مقدار که ما صحبت کردیم برای رفقا در این مدت چند برابر اون مقداری بود که برای اونها لازمه. خودشون میفرمودن چند دفعه به خود من گفتن، عمومی هم گفتن چند برابر، یعنی چند برابر اون مقداری که لازم است برای یه شخصی که بهش ترتیب اثر بده ما برای افراد صحبت کردیم. خب حالا یکی گوش نمیده، خب ما چیکار میکنیم؟ چیکار کنید بعد یکی گوش نمیده آدم چیکار کنه دیگه؟ نتیجه میشه که آخر حیاتشون سه ماه مونده فوت کنن در آن به من بگن همه اینا که میبینی سیاهی لشکر همش بریه چنده. خب دارید خودتونم میبینید دیگه، کارهاشون رو دارید میبینید، مسائلشون رو دارید میبینید، مطالبی کس دارید میبینید، دارید خودتون تماشا میکنید دیگه. کسی که صداقت داشته باشه خود در نمیره، کسی که صداقت داشته باشه فرار نمیکنه از صحبت کردن. کسی که صداقت صادق من اینم دیگه، این کار کردم، این برنامه، این یا غلط کردم یا درست کردم، در رفتن نداره، قایم شدن نداره. تازه اسممونم گذاشتیم شاگرد این مکتب و فلان و تشکیلات هم یعنی سایت متقین اومده بعد از چیزهایی که تازه مربوط به اینام نبوده، ربطی نداشته و هرچه باید تو سایتش همه جا او سرقت میکنن، اینا سرقت میکنن، چیکار میکنن اینا سرقت کردن. و شما که برداشتید یه جلد امام شناسی مرحوم آقا رو که راجع به حرمت گفتن امام بود برداشتید گفتید که ما لقبی که نمیاریم به خاطر اینکه لقب قبل رو میخواییم بیاریم برای آقای چیز، شما سرقت کردید یا اینا سرقت کردن؟ شما سرقت کردید که حرفای مرحوم آقا رو آوردید وارونه جلوه دادید، شما سرقت کردید که گفتید چیزای دیگران میدونن که ما نمیدونیم. این حرفا رو کیا زده؟ خب شما بعدشی زدید. شما سرقت کردید که آمدید و به خاطر اینکه عقب نیفتید دست خط آقا رو برداشتید چاپ کردید، ترس اینکه مبادا تایپ شده یه کتابای آقا زودتر از شما در بیاد. کیا دزدن؟ یعنی واقعا دزد دیگه، لازمش دوست که دیوار بره بود. آقا کسی برمیده دست نوشته یه نفر تو هزار تیراژ بلند میشونم تو نمایشگاه میذاره؟ احمق. که چیه بخواهم برسیم؟ چه سرقت اون کسی میکنه که حرف آقا رو میفهمه، بعد به خاطر مصالح روز میگه منظورشون اینه، این سارقه. بلا خودم خیلی خوب نشون میده دیگه، خیلی قشنگ راحت سوال نشون میده. سارق اون کسیش که میاد از این مکتب برای اقتصاد خودش بهره میگیره، این سارقه. اومده تو این راه که مسائل مادیشو حل کنه، اومده تو این را به خاطر اینکه خونه بخره، اومده تو این را به خاطر اینکه بس پسرشش تو زن بده، دخترش شوهر بده، این سارق. سارق مرده اومده تا به خاطر اینکه از ارتباط با این مکتب موقعیت اجتماعی خودشو بالا ببره. اینا همه سراغ سارق. سارق فرمه یک موقعیتی را سپر قرار دادن و بعد از پشت سر این موقعیت هر غلطی رو کردن. و این سارق فرقم نمی کنه به هر کسی، به هر شیعی و هر کیفیتی تفاوتی نمی کنه. اون وری این وری هر کی، این ها چیزهاییست که دیگه سارق اون کسیست که حرف را میفهمه. من دارم صحبت میکنم یه نه افراد میگم آقایون بنده سخنگو ندارم، من خودم دارم اگر مطلبی باشه خودم میگم. او دیگه چجوری آدم بگه دیگه؟ نه، یه چیزی تو دل آقا هست که اونو فقط ما میدونیم و تو غلط میکنی بدونی، تو 25 میخوری بدونی، که تو فقط تو یکی میدونی. یه چیزایی هست که ما میدونیم، ایشون آقا، حضرت آقا، این حضرت آقا، حضرت آقا رو میبینی، حضرت آقا هزار تا فرش فلان برای آدم بدتره، این حضرت آقا بستن به خیک ما و به شکم ما و فلان ما. این حضرت آقا یه چیزایی تو دلشونه کسی خبر نداره، کسی اطلاع نداره، فقط ما میدونیم. منظور اینه، این اینا سارقن، اینا همه سارقن و دزدن. و خود پدر ما، اونم بنده خدا، همین مشکلات رو داشت. بارها ایشون میگو آه حرفی که اگر از خود من میزنم نیاز نیست از دل ما خبر بدید شما. بنده خودم میگم، باز میگفتم نه، این چیزای آقا که هر چیزی به هر کسی نمیگن، آقا که هر مطلبی رو نمیگن، نظرهای دیگه ای دارن، یه مسائل دیگه ایه، من چیز نمیگن. بگو نمیخوام من چیز کنم، چرا زور میشه گردن آقا میدازی؟ خیلی که گردن آقا میدازی؟ یه بنده خدای دنبال همین زن و زن گرفتن اینا افتاده بود، رفته بود به یک طرف گفته بود که نظر حضرت آقا این است که ما زن دوم بگیریم، نظر حضرت آقا این است و شما هم خیلی مورد مناسبی باشه. خلاص طرف هم اومده بود و چیز کرده بود. و یه روز جا بودی، من گفتم نظر، گفتم چه نظر آقای نظر بوده شما میگیرید؟ گفت من اینطور استنباط کردم. گفتم از کجا استنباط کردی؟ ایشون حرفی به شما زدن نه رنگ سرخ شد و پته پته افتاد. بابا اگر شما به پایین تن نیاز دارید، به مسائل نیاز دارید، چرا به گردن بابای بیچاره ما میندازید؟ انقدر شهامت داشته باشید برو بابا، این قضیه ارتباطی به ایشون نداره، خودم میخوام بگم. چرا دیگه از این مکتب خرج میکنی برای پایین تنت؟ چرا خرج میکنی؟ اینقدر شهامت داشته باش. یکی دیگه بود، نه اون از اینجا خرج نمیکرد، میرفت و الحمدلله متنعم بود و بسیار موفق بود و خدا خیرش بده، حداقل مسئله رو به اینجا نمیکشونه. اینا همه سارق هم. سارق سارق دیگه، تفاوتی نمی کنه. اون به قول معروف آقا، اینها فقط ما رو برای جاده صاف کنه خودشون ما. خیلی ایشون گاهی خیلی حرفا می زدن، خیلی مطالبی که ما نمی گفتیم حالا به کسی. گفت اینها ما رو میخوان که فقط ما بولدوزر باشیم، جاده اینها رو تسطیح کنیم، تسهیل کنیم و هموار کنیم و چی رو کمند. ایشون میفرمودن در همون موقع کمند اونهایی که اینها بیان و راه ما را تسهیل کنن. خیلی حرف مهم نیست، چون که نیازی به مادیه به کسی نداشتن، از نظر فکری، از نظر عملی، از نظر کاری بیان احساس کنن چی نیازه و چه مسائلی هست، خودشون بیان برن درست کنن، نذارن کار به ما برسه، نذارن این مشکل به ما منتقل بشه. بالاخره ما با این مشکلات پیش میاد دیگه، مشکلات پیش میاد و پرام خودشون برن جلو جلو مسئله حل کنن، درست کنن، صاف کنن. بالاخره خودشون یکی از افراد در این بیت، در این خانه به حساب بیارن. وقتی که یه قضیه میخواد برای یه خانه پیش بیاد، همه نمیشینن تو کنه دست به دست بذارن یکی تا رو کنه، همه بلند میشن، این این کار رو میکنه، اون این کار رو میکنه، این این مسئله رو چیز میکنه، این مشکل رو میکنه. یعنی در هر از ایدتی به اصطلاح یک قسم باشه. اینها چیزهایی بود که خب اینها میگفتن، یعنی این بزرگان این مسائل رو میگفتن. در همین کتاب روح مجرد، در همین کتاب روح مجرد، خب چقدر ما من وقتی این کتاب رو خوندم به مرحوم آقا گفتم که آقا اسم این کتاب رو من گذاشتم آیین‌نامه سلوک. اینو خندیدن، گفتن بله بله همینطور سر من همینطور آینا. واقعا این سطر سطرش برای انسان یک برنامه است. سطر سطر این کتاب برای انسان یک برنامه است که نشون میده کیفیت تفکر انسان رو و کیفیت رفتار انسان رو که در هر بره و اصطلاح چه باید کرد. این مسئله شون مطالبی که مورد نظرشونه در لابلای جملات اون مطالب رو مسائل رو بیان کردن. خلاصه یک کتاب شعار نیست مثل سایر کتابی که نوشته میشه، کتابیست که واقعا باید این رو بهش توجه کرد، یعنی به خط خطش باید توجه کرد و مسائل مورد نظر رو بایستی که اینها رو از لابلای اون کلمات، از لابلای اون جملات بیرون کشید و بهش ترتیب اثر داد. باید با همین که بیر آدم بیاد و بخونه و بگذره و دلش رو خوش کنه به یه نماز شب و ذکر سحر و اینها عدی دوانه میشه. اینها خوبه باشه در جایی که اون مراقبه باشه، اون مسئله باشه. همه میگیم، همه واقعا میگیم که کارمون برای خداست و برای رسید خداست. برای کارت برای خداست، پس بنابراین چرا اونجا اینجور میکنی؟ این کار که برای خداست باید خودش را نشون بده، عمل خودش را نشون بده که چگونه رعایت شده در اینجا سبقت اللهیش مورد توجه قرار گرفته. از ما خب این طبعا اشکال عادیست، یعنی مسئله عادیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در کیفیت اندراج نفس در تحت مقوله جوهر و عدم اندراج نفس بود که آیا این حقیقت نفس مانند سایر حقایق موجود خارجیه این دارای ماهیت است و این ماهیت داخل در تحت مقوله جوهر است یا در تحت مقوله عرض؟ چون هر چیزی که دارای ماهیتی باشه و تشخص عینی داشته باشه طبعا این یا اذا وجده وجده لافی موضوعنه که خب این میشه جوهر، یا اینکه اذا وجده وجده فی موضوعنه یعنی مسبوق به موضوع باید باشه که این میشه عرض. پس حقایق خارجی خارج از این دو مقوله نیستن، یا جوهر هستن و یا عرض، و نفس هم یکی از اینها خواهد بود. از این نقطه نظر تفاوتی بین نفس و بین سایر اون مقولات نیست. چطور اینکه خود البته مرحوم آخوند در بحث نفس راجع به حقیقت نفس صحبت میکنند و اون حقیقت تجردیه او رو اثبات میکنند، ولی صحبت در اینجاست که حالا که ما به قول مرحوم آخوند نفس را داخل در تحت مقوله جوهر ما قرار ندادیم، بلکه او را یک وجود مستقل رابطی ما اون را میدانیم که به واسطه یه نشأتش از اون حقیقت صغر وجود این دارای تشخص خارجی است و اون حقیقت ربطیه اوست که به او قوام میبخشد. وقتی که به این نه ما به نفس نگاه بکنیم، وقت دیگر این جوهریت که دارای ماهیت است و شکل است و ابعاد خاص خودش را نداره، ابعاد خارجی که مربوط به ماده است، بالاخره بعضی از مسائل مجرده هم اینا داره ابعاد چیزی هستند، یعنی بعد نه منظور بعد کمی بلکه رتبی، این دارای ابعاد خاص خودش هست. پس بنابراین چطور ما در اینجا این رو ما نمیتوانیم داخل در تحت جوهر قرار بدیم؟ مرحوم علامه در اینجا ایرادی به مرحوم آخوند وارد میکنن و اون ایراد هم خب همین یک جمله معروفی است که کل ممکن زوج ترکیبی و هر چیزی که دارای زوج ترکیبی است باید دارای ماهیت باشد، و وقتی که ماهیت داشت آنگاه داخل در تحت یا جوهریت یا داخل در تحت عرضیت خواهد بود. حالا این مسئله خب ممکن است همونطوری که بعضی ها مثل مرحوم سبزواری در اینجا فرمودن که اون جنبه جوهری تجرد او غلبه دارد بر جنبه جوهریت او، اما نه اینکه بخواهد او را از جوهریت خارج بکنه. این قضیه کل ممکنه فهو زوجان ترکیبی، این مسئله باعث شده است که این شبهه بیاد که کلام مرحوم آخوند از نقطه نظر استدلال در عدم اندراج نفس در تحت مقوله جوهر مخدوش باشه. و بالاخره خود مرحوم اندابم مسئله رو به همین کیفیت پایان میبرن که این اشکال سر جاش هست. و گرچه من کلام مرحوم آخوند این که این حقیقت نوریه است و همینطور کلام شیخ اشراق که ایشون در اینجا بعد می فرمودن اون انیت صرف است، مثل الحق و ماهیت و انیت، و این انیت متناظره از اون انیت حق، این شائبه ترکیب در اون نیست طبق فرمایش مرحوم شیخ اشراق، و همون رتبه وجودی اوست که حقیقت ماهویت او را این تشکیل میدهد. اما رتبه وجودیست بدون اینکه در او ترکیب و مزجی باشد از محدودیت هایی که برای سایر موجودات خارجی وجود داره. این مسئله از این نقطه نظر خب طبعا مورد اشکال و حتی غیر از خود مرحوم علامه هم نسبت به این مسئله ایراد کردند. و اینکه پس اگر قرار باشه نفس وجودش وجود محدد و محدود است، این پس این وجودش وجود امکانی است، وجود غیر امکانی همون وجود به ذات و وجود واجب الوجود است که آن وجود عین وجوب است و وجوب ذاتی اوست و در آن وجوب است که در اونجا ترکیب راه ندارد، احتیاج به علت در اونجا راه ندارد، او غنیه به ذات است و صمدیت دارد و سایر موجودات در هر رتبه که میخوان باشن بالاخره ممکنن و ممکن مسبوق به علت است و اون علت باعث می شود که این شیء مادون و معلول خود را از دو حیثیت مختلف به وجود بیاورد که جمع بین اون دو حیثیت همون حقیقت خارجی است، متعیا مادی یا غیر مادی است. این زوجان ترکیبیان از اینجا به وجود میاد، یعنی همین که یک علتی میخواد افاضه در معلول کند و ایجاد کند معلول را، خود اون معلول یعنی شیئان غیر الاله، این که شیئان غیر الاله این غیریت را باید این به عنوان ماهیت برای او باید در نظر بگیرد و الا دیگر علت و معلولی دیگه در اینجا وجود ندارد، هیچ در اینجا دیگه شیئی به اصطلاح نیست. خب این کلامی است که از حکما این کلام به اصطلاح سر زده و مرحوم علامه که خب بر طبق همون مشیه کلام حکما نسبت به مرحوم آخوند ایراد وارد میکنند. این مسئله همونطوری که عرض شد محل تأمله، زیرا اولا منظور از کل ممکن زوجان ترکیبی، این منظور از زوجان ترکیبی مقصود ترکیب خارجی و ترکیب مزجی نیست که مثل سرکه و انگبین این دو با هم مخلوط بشن و یک سکنجبینی فرق بکنی که در خارج متولد بشود که با سرکه و با انگبین فرق میکنه. بله در اشیاء مادی خارجی ترکیب ها مزجی است. شما نمک رو فرض بکنید که با آب فرض کنید که مخلوط کنید، این آب نمک به دست میاد. شکر را با آب مخلوط کنید، شربت به دست میاد. دواها و عقاقیر را اینها ترکیب کنید، فرانداری خاص به دست میاد. اینها همه ترکیب مزجی است و نسبت به این مسئله خوب درسته. ولی صحبت در مجردات چگونه ما در اونجا ترکیب در اونجا قائل بشویم؟ ترکیب در مجردات گرچه اونها از حیث جهت معلولیت و مخلوقیت اونها ممکن هستند، ولی اون حیثیت محددی اونها همون نفس رتبه اونهاست، نه اینکه در اونها یک ترکیبی هست مختلف و خدا این دوتا رو با هم قاطی کرده. مثلا حقیقت وجودیه حضرت جبرائیل عبارت است از یک نوع وجود خاص به اضافه یک شیء‌های دیگر، یک امور دیگر. این دو با هم ترکیب شده، چون ممکنه زوجون ترکیبیون، یا حضرت اسرافیل همینطور، یا فرض کنید که انوار عقول مجرد همینطور. و این به این کیفیته یا این که نه، همون حقیقت وجودیه نوریه که درش همه مراتب کمال همه منغمر هست و منمهی هست و مندج هست، اون حقیقت وجودیه در هر رتبه ای که اون فیاض این مشیتش به اون رتبه تعلق بگیرد، در همون رتبه یک حقیقت متشخصه عینیه خارجی بروز میده. حالا فرض بکنی که این از اون وجودیه درش کمه، میشه اون کم بودن میشه زوجون ترکیبی. پس بنابراین عدم اون حیثیت کمالیه است که منظم شده است به این حقیقت وجودیه و این عین خارجی تشکیل شده. اومدیم سراغ این عدم اون حیثیت کمالیه است در این رتبه که او آمده زمینه شده. این زمینه شدن اینا همه چیزه، اینا همه زیغ خناقه، و الا که جنبه عدمی که هیچ وقت العدمو که حیثیتی ندارد تا اینکه زمینه بشه، سلب بشه، اضافه بشه، موضوع قرار بگیره. اینو ما از باب تسهیل در عبارت اینو بیان میکنیم که این جنبه عدمی آمده اضافه شده و اون حقیقت نفسیه در اونجا تشکل پیدا کرده، حضور پیدا کرده. و همینطور در همه مراتب وجودی نسبت به مجردات، در عین اینکه اونها ممکن هستند و بدون افاضه علت اونها عدم مطلق هستند، در عین امکانشون اون از دو چیز اینها به وجود آمدن: حیثیت اول حیثیت نوریه، حیثیت دوم حیثیت عدم اون وجود اضافی. حیثیت نفس رسول الله اون حیثیت نوریه است که مقام ظاهریت است، و اون حیثیت عدمش همان حیثیت ذاتیه استغناء عن علت است که به عنوان صادر اول در اونجا است. همینطور صوادر بعدیه تمام اونها دارای حیثیات مختلف و همین کیفیت هستند. از جناب مستشکل، ما در اینجا چه حیثیت ترکیبی داریم تا اینکه از اون حیثیت ترکیبی ماهیتی در اینجا متحقق بشه و اون ماهیت یا در تحت جوهر قرار بگیرد یا در تحت عرض قرار بگیره؟ ما دیگه در اینجا جوهر و عرض نداریم، چون جوهر و عرض، جوهر عبارت است از یک موضوع متشخص خارجی که دارای ماهیتی است و اون ماهیت مرکب است از اون امور متعدده که جنبه جنسیت داشته باشن، جنبه فصلیت داشته باشن، و از انضمام جنس و فصل است که جوهریت و عرضیت اینها تبلور پیدا میکنن. وقتی که اون در اینجا ما جنسیت و فصلیت را برداشتیم و هر شیئی برای خودش یک فصل خاص بود و یک صورت خاص بود و یک صورت نوعیه بود که دارای یک فرد است، دیگه در اینجا جنسیت و فصلیت شما نداری تا اینجا بخواید. بله، عقل میاد یک اشتراکاتی را در میاره، اسمشو جنس میذاره، افتراقات رو در میاره، اسمشو فصل میذاره، ولی اون حقیقت خارجی متشخصه مشت پرکن، اونی که در خارج هست، اون را بگید ببینم جنس یا فصله، اونو بگید ببینم مزجش کجاست، ترکیبش کجاست، باز اون ترکیب شما اونو داخل در عرض کنید یا اونو داخل در فرض کنید که جوهر بکنید. به صرف عدم احتیاز حیثیت کمالیه فوق این مرکب نمیشود عزیز من، تا اینکه این را بخواید داخل در تحت جوهر بگیرید. پس مسئله همونطوریست که مرحوم شیخ اشراق در اینجا فرمودن که نفس و روح عبارت است از انیات صرفه، که این انیت یعنی نفس الوجود، انیت در مقابل ماهیت است، ماهیت یعنی حدود، انیت یعنی نفس الوجود، نفس الوجود است که این نفس الوجود، نفس الوجود ضعیفتر است از اون وجود مافوق که وجود اطلاقی است، اون وجود مافوق که وجود علت است دارای اطلاق است، این اون اطلاق رو ندارد.
خب این تعریف شامل تمام موجودات میشه، حتی ماهیت.
احسنت احسنت. این تعریفی که در اینجا عرض میشود که منتها خب در اینجا مرحوم شیخ در اینجا نسبت به مادیات که دارای اون جنبه مادی و ثقل هستند و از ترکیب و امتزاج اینها تشکل پیدا کردن، در اونجا مطلب رو نمیگن. فرض کنید که مثل فرض بکنید همونطور که عرض کردن حقیقت ماییه با حقیقت ملحیه دوتاست، بعد شما بگید نه این آب را شما بگید ماله و نه به نمک میگید ماله، هیچ کدام نمیگید، از انضمام بین این دو و از انضمام بین عناصر مختلفه این اشیاء مختلفه به دست میاد. در اونجا این حرف ما نمیتونیم بزنیم، بله ما نسبت به خود اون شیء خارج و عینیت خارج این حرف را میتونیم بزنیم، چطور این که قبلا عرض کردیم حتی نسبت به ماده هم ما در اینجا ماده ای نداریم، اون چه که هست صورتی است که برای ما اون صورت به عنوان ماده جلوه میکند، اما بین مجرد و بین ماده ما بیاییم فرق بگذاریم و بگیم که ما مجرد عینیت محض است، ولی ماده از نقطه نظر ماهیت محدد است به این به اصطلاح ممیزات ماهوی. نخه در مورد ماهیت همونطوری که نظر ما قبلا نسبت به این مسئله بود، ماهیت چیزی غیر از نفس الوجود نیست، همون نفس الوجود است که در مرتبه قرار گرفته. چطور شما نسبت به این ارواح و نسبت به عقول کلیه یا به نفوس مجرد قائل به انیت صرف هستی و اون انیت را منافی با امکان نمیدانید، در عین اینکه شی ممکن الوجود است در عین حال دارای انیت صرف است و اون انیت صرف به واسطه اختلاف در مراتب عدمی است که موجب شده اون وجودات خارجی متمایزی از یک دیگر در مراتب مختلف به وجود بیاد، همینطور این مسئله نسبت به ماده و مادیات هم مطلب به همین کیفیت هست، زیرا ماهیت چیزی غیر از وجود نیست. اگر وجود را شما انیت صرف میدانید و اون انیت دارای حقیقت مجرد است، اون انیت صرف در هر رتبه که میخواد بروز پیدا کند باز همون انیت را دارد، باز همون حقیقت خود را دارد و اون حقیقت وجودی و ذاتی خودش که تغییر پیدا نمی کنه. آب آبه، شما وقتی که آب را میدازید بیرون تو دست شما تو پیاله آبه، وقتی که توی گلدون هم میریزید این هم فرض کنید که آب، چیزی که از این شنها عبور میکنه و رد میشه و بعد از اون طرف گلدون میاد پایین، این عوض نمیشه، این خصوصیات ماییش بخواد عوض بشه. حتی اگر بخواد به نظر شما بره در برگ درخت و برگ درست کنه، باز اون برگ درخت آب است. لذا میبینید شما برگ خشک میشود و اون ماهیتش چی میشه؟ تبخیر میشه. این جنبه ماهیت، این در همه این سلسله مراتب مختلفه و ظروف مختلفه وجود دارد. چگونه ممکن است یک حقیقت مجردی که در ذات او تجرد است و ذات او اقتضای تجرد را می کند، همین که به ماده می رسد یه دفعه تبدل ذاتی براش پیدا می شه و از تجرد برمی گردد، اون تجرد را از دست می دهد، تبدیل می شود به اون جنبه متافیزیکی، به جنبه فیزیکالی میاد، تبدیل پیدا می کنه و خودش را اصلا به صورت دیگه در میاره. نه، همون جنبه متافیزیکی هست، منتها ما چشم ما کوره، نمیبینیم اون به اصطلاح حقیقتی که به قول مرحوم حکیم سبزواری که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی. اون کنهه فی غایت الخفایی به خاطر این است که ما اون حقیقت مجرده را نمیبینیم. ولی اگر یه خوده به اینجا فشار بیاریم، اینا رو به کار بندازیم، اون وقت میفهمیم که همون حقیقت مجرده نوریه که اون انیت صرف اود و از اون وجود هر تنازل پیدا کرد، در همه این مرایا و در همه این اوانی و در همه این مظاهر اون حقیقت ذاتی خودش را از دست میده، زیرا ذاتی اون لا یتغیر ولا یتبدل. وقتی که حقیقت وجودی دارای تجرد باشد، آیا ممکن است در جای تجرد خود را از دست بده؟ البته تجرد ذاتی وجود نیست، بلکه عارضی است و وقتی که عارض بود، حقیقت وجود یه چیز دیگری خواهد شد و هذا خلف. اینی که ما وجود را یک حقیقت مجرد بدانیم و اون حقیقت مجرد ذاتی او باشد، این ذاتی و در همه مظاهر خودش را نگه دارد. چطور شد اون بالا که نفس، یعنی به مرحوم شیخ اشراق دیگه نسبت به مساوات دیگه اینو نفرمودن، فقط در مرتبه نفس دیگه در اونجا و همون عقول مجرده و نفوس ملکوتیه دیگه در همونجا توقف کردن و ای کاش ایشون مطلب را باز توسعه میدادن و نسبت به سایر حقایق خارجی هم این مسائل را میفرمودن. پس بنابراین ما در خارج هیچ موجود مادی نداریم، هیچ موجودی، تمام موجودات همه مجرد هستند، منتها تجرد، اون تجرد مختلف است بر حسب مراتبی که دارد. ظهورات اون تجرد، ظهورهاش مختلفه، ظهورهاش فرق میکنه. حالا چون این فرض بکنید که این 20 گرم 30 گرم هست، پس بنابراین این ماده است. نه عزیز من، این 20 و 30 گرم ظهور اون تجرد است. تجرد خود را با 20 گرم می سازد و وفق می دهد، با 30 گرم هم خود را تجرد وفق می دهد، با یک فیل فرض کنید که 10 تنی هم اون خودش را می سازد، با نهنگ کذایی هم می سازد، با کوه دماوند و البرز و نمی دونم هیمالیا می سازد، با تمام کهکشان ها و اون خلاصه سیاراتی که از 10 میلیون سال پیش این فاصله نوریه با ما دارن و بیشتر هم می سازد، با تمام اینا می سازد، با عالم مثال و برزخ علی نسبت به اینا می سازد، با ملکوت می سازد، تا هی می سازد می سازد می سازد تا برسه به همون سقع وجود که همون حقیقت وجودیه مطلق است، با همه اینها می سازد. وقتی که میاد در اینجا، همین که به مثال میرسد، حالا این به دنیا، اونایی که غربی ها که مثال اینو قبول ندارن، همین که به این ماده میرسد اسمشو میذارن فیزیک، همین که بالاتر از این میذارد میگن نمیدونیم نمیدونیم، اسمشو ما میذاریم متافیزیک. ولی تمام اینا همه در تحت متافیزیک هستن، فیزیک و متافیزیک، همه اینا میره کنار، یک حقیقت باقی میماند و اون حقیقت مجرد است. که آن حقیقت مجدده دارای صور مختلف و دارای مظاهر مختلف است. چطور این که در روایات هم داریم نسبت به این قضیه روایات عدیده‌ای داریم که فرض کنید که خداوند تجلی کرد بر حضرت موسی به اون شکل، خداوند تجلی کرد بر رسول خدا به اون شکل، جبرائیل تجلی کرد در حالتی که بالش گرفته بود، جبرائیل که بال نداره که پر بزنه مثل کفتر، نمیدونم حالا بالش بزرگتر باشه و کوچیکتر باشه، تمام اون بر عالم رو بگیره، این طرف عالم رو بگیره و نگاه کرد رسول خدا، دید در مقابلش جبرائیل، در پشت سرش جبرائیل، در سمت راست، در شش جهت این حقیقت علمیه حضرت جبرائیل در اونجا بر رسول خدا میاد تجلی میکنه. اینی که رسول خدا در این سمت میبینه و در اون سمت میبینه سمت نداره، منتها چون این مواجهه با این حقیقت تمام وجود او را گرفته است، همه جهات را این از نقطه نظر مادی این دربر میگیرد، به این معنا که ماده ای دیگه در اینجا مشاهده نمیشود، منتها ظهور اون حقیقت مجرده به این شکل است که انسان این پدیده را با این ظهور خاص مشاهده میکند و چون این ظهور خاص سمت و جهت ندارد، تمام وجود خود را منقمر در این ظهور خاص احساس می کند. نه اینکه که جبرائیل از اون طرف داشت حرف می زد، اون ور نداره، از سقع وجود رسول خدا اون جبرائیل داره با او تکلم می کند و اون حقیقت علمیش داره برای او ظاهر می شود و آن سقع وجود چون جنبه خاصی را نمی بیند، همه جا را می بیند، نه یک نقطه مشخص را مشاهده بکند که نقطه دیگر فاقد او خواهد بود. در این مسئله خب خیلی مسائل عجیبه، آیات قرآن هم بر این قضیه، همین قضیه حضرت موسی که از دل درخت صدا در آمد نی انا رب کستم لما یوها، خب این واقعه عجیبیست مسئله، یعنی واقعا همه چی تو قرآن هست، منتها ما چشمامونو بستیم و چیز میکنیم، این به اصطلاح مسائل رو بهش توجه نمی کنیم. این درخت را حضرت موسی در اون موقع درخت دید یا درخت ندید؟ خب بالاخره بابا ما کروکور که نیستیم، این قرآن هم برای ما آمده، یعنی برای همین ما آمده، برای فهم ما آمده، همین دیگه شلک بندازیم چیزی بریم. این حضرت موسی در اون موقع که دید یعنی آنست و جانبتون رو نارن این لعلی آتی کن منها به قبلسن واجد الان نار هدا، این حقیقت ناریه نار دید یا ندید؟ خب نار بود دیگه، خب دارم نار میبینم، خب اون نار آتیش بود، هیزم روشن کرده بودن، خدا اونجا هیزم روشن کرده بود، نفس آتیش زده بود، چراغ نفسی گذاشته بود، چی بود؟ آتشی بود که اون آتش، اون حقیقت، اون با نفت نبود، با هیزم نبود، با زغال سنگ نبود، با گازوئیل و بنزین نبود، اون یک حقیقت ناریه‌ای بود که از نقطه نظر ظاهر نار می نمود ولی نار نبود، یعنی نارف ناری که ما با او انس داریم، معنوس هستیم، که یا باید توسط فرض بکنید که نفت باشه، یا توسط درخت باید باشه، یا توسط بنزین باید باشه، یا توسط پی و دنبه باید باشه. این صاحب اونا رو هم داشتن چیکار می کردن، یکی رفته بود یه بند خدای پیش یک از آقایون الان هم هست، خودش برای من میگفت، میگفتش که رفته بودم موقع مسئوله یک سازمانی بوده، حالا دیگه بیشتر توضیح ندم، مسئول سازمانی بوده و اون گفته بوده آقا این با چی کار میکنه، این دستگاه ها، این سازمان با چی کار میکنه، سوختش چیه؟ من گفته بودم که یواش به رفیقش گفته بود دنبه از قربان حالا این ناری که جناب حضرت موسی دید، این چی بود ماهیتش؟ بالاخره این چشمش دید، این احساس کرد، این رو، این صدایی که از این درخت آمد، صدایی که از این درخت آمد، آیا از درخت بود یا نبود؟ درخت بود بابا، درخت سر جاش بود، ریشه داشت، این ریشه ها تو زمین بود، تنه داشت، ساقه داشت، برگ داشت، درخت بود واقعا. قبل از اینم که حضرت موسی بیاد، این درخت اونجا بود، سبز نشده دفعه تو زمین مثل معجزه امام رضا که دفعه شیر رو وردش همینطوری را انداخت، نه، اون درخت بود و توی زمین بود، منتها از اونجا صدای انا ربک در اونجا آمد، از خود این درخت این صدا آمد. خلاص، از کجای این درخت صدا آمد؟ از کدام برگش؟ چرا ما به این چیزا نباید توجه کنیم؟ از کدام شاخ صدا آمد؟ از کدام تنه؟ از کدام قسمت؟ از این طرف؟ نه، اون حقیقت وجودیه انیه که جناب شیخ اشراق در اینجا میفرماید، این حقیقت وجودیه انیه در اونجا برای حضرت موسی تجلی میکنه. دیگه از کجا آمد دیگه در اینجا معنا ندارد. و چون اون نفس و روح اون حضرت موسی متصله به همین حقیقت انیه شده، در اونجا دیگر چشم همون را میبیند که گوش میشنود، فکر احساس میکند. یعنی اون نفس در اتصالش به اون حقیقت ربطیه وجودیه، اون توحید را از این دره، از این حقیقت در استشمام میکند. البته برای حضرت موسی در اونجا این قضیه روشن شد. اگر قطعا حضرت موسی از این مرتبه بالاتر رفته، نه اینکه رفته، برای اولیاء خدا از همه زمین و آسمان این انا ربک بالا می رود، نه اینکه این درخت یه درخت مخصوصی بوده خدا اومده جبرئیل کاشتتش اینجا که این فقط این بگه، حالا اون درخت بعدی نگه و اون نمیدونم چی نگه. به قول مرحوم حاجی، موسی اینیست، موسی اینیست که دعوی انال حق شنرد، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. هر شجر، شجره های درخت مدرسه فیزیگه هم اینها دارن انا ربک میگن، فستم علمایوها، من نمیشنوم. این چوب خشکی که در اینجا دارم میبینم، این تیراهنی که در اینجا، این چراغی که در اینجا هست، در اینجا همینه، تک تک سبزه هایی که در اینجا از همه دارن میگن، منتها اون در اونجا، اون برای حضرت موسی این قضیه پیش آمده که نسبت به یک نقطه نفس او اتصال پیدا کنه. برای او در بعد از این مرتبه که اون ارتقا پیدا کرده و همینطور برای اولیاء الهی، همه چی میشه، رضا بابا طاهرم که میفرماید که به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تو بینم، این اشاره به همون ظهور حقیقت نوری است. از همه کوه و در و دشت و دریا و وحوش و آسمان و زمین و سایر موجوداتی که هست، این حقیقت وجودیه، این همه حقیقت تجلی است. پس بنابراین اشکال مرحوم علامه بر آخوند نمیتوانیم بگیم اشکال واردی هست، و توجیه مرحوم سبزواری هم گرچه تا حدودی فرق میکنن، ولی باز ناتمام است و حق با مرحوم آخوند است و همینطور با مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی رضوان الله علیهم اجمعین، که این بزرگان قائل به عدم اندراج نفس در تحت مقوله جوهر هستند، به واسطه اون حقیقت ذاتیه ای که در انیت الوجود اون نهفته است، و اون حقیقت ذاتی عبارت از تجردشه. اضافه بر این مسئله ما اضافه میکنیم که اگر قرار باشه بر این که این حقیقت ذاتیه در خود سوال وجود باشد، دیگه در ما دیگه در نباید در جای این تجرد را از دست بدهیم و تبدیل به ماده کنیم. این مسئله اگر برای ما روشن بشود، دیگر مسئله حلقه مفقوده‌ای که بین حادث و قدیم هست، بین ماده و بین مجرد هست، بین فرض کنیم که امور مادی و اون امور مثالی هست، اون حلقه مفقوده را پیدا خواهیم کرد و او این است که به طور کلی ما اصلا حقایق مادیه به این معنا که منفصله از مجرد باشه ما نداریم، بلکه فقط تنها صوری است که این صور تفاوت پیدا می کند، یه وقت به اون صورت، یه وقت به این صورت. اسم این صورت رو میذاریم ماده، اسم اون صورت رو میذاریم مجرد، در حالی که همه اینها در تحت یک حقیقت مجرده واحد هستن. خب دیگه این مسئله
صفت تجرد هم دیگه ویژا میشه، فقط ببینیم صفت وجوده.
بله.
تجرد در مقابل ماده.
بله.
کلمه مجرد رو که میگیم یعنی لیس به ماده.
بله.
وقتی که ما قائل شدیم ماده هم دیگه حساب شده سیدیم باشیم کنار، مجرد میگه معنا نمیده.
خب همین مجرد یعنی خود از ذات خودش دیگه، یعنی خود مجرد یعنی ذات مطلق و ذات مبرای از هر تقید. این خب این که هست، منتها ما اینو در قبال ماده، چون به خاطر اینکه بله ما با ماده معنوسیم دیگه، با ماده و مادیات معنوسیم، آمدیم او رو در قبال این قرار داد. و الا اگر نه ما اصلا تجرد به این معنا فرض کنیم که حقیقتون لا حقیقتون ذاتیتون فی الوجود المتشخص و لا یحتاج الى موضوع و لا یحتاج الى مکان و لا یحتاج الى زمان، که همین به اصطلاح با این تعریفی که ما نسبت به زمان و مکان در میبینیم، یعنی در دور خودمون میبینیم، و این به اصطلاح حقایق اون وقت دیگه در این صورت تغییر پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید که زمان و مکان دیگه زمان و مکان مادی نیست، بلکه زمان و مکان صوری میشه، یعنی خود صورت دیگه، نه اینکه ماده در اینجا، این صورت در این صورت قرار میگیره، این صورت خودش در اون صورت قرار میگیره، نه اینکه یک به اصطلاح ماده‌ای باشه که جدای از اون به اصطلاح مجرد باشه. در واقع اون ظهورات مختلفی که با هم دیگه اختلاف پیدا میکنه. نباید جمعش کرد، بایستی که اصلاحش کرد. همه جمع کردن و تخریب و حالا مگه طوری میشه؟ نه آسمون به زمین میاد. طوری نمیشه. ملاک دست ها از آن زهری یا طوله آفتاد؟ ملاک میگن محل هر درست آفتاد، من دیشب داشتم می نوشتم که دست جلد سه رو داشتم می نوشتم، به این قضیه برخورد کردن، اینم نوشتم که یعنی به مناسبت مرحوم آقای فرمودن که در آمدن پیش مرحوم بهاری، شیخ محمد بهاری، که آیا میزا مقصود میزای اول نیست، میزای دوم، میزا محمد طبی، میزا محمد طبی شیرازی شاگرد میزا شیرازی بوده بود، بله میرزا آیا به اون طهارت نفس رسیده؟ اون ملکه تقوا و عدالتی که لازم مرجعیت هست پیدا کرده با سب امتحانشان شیخ محمد قاری و اصلا روشش خب یک روش خاص خودش بود دیگه، الان در معابانه اون سلوکش بود و خیلی اهل شوخی و طایبه و اینها و کارش هم میکرد لابلای این چیزا زیان که داشته انجام میکرد. مرحوم میرزا در کربلا نماز میخوند، در صحن نماز میخوند. این موقع نماز مغرب که میشه چیز میکنه رفته همین که میخواد میرزا بلند شه برای اقامه، برای اقامه نماز مغرب، یا سجادهش میذاره بغل سجاده میرزای میرزا، این شروع میکنه به الله اقامه، شروع میکنه به اقامه و الله اکبر رو همه میبینن و خب احترامش هم میبینن دیگه. میرزا در این سال یه مقداری میاد عقب و که اقتدای به چیز کنه مرحوم شیخ محمد بهاری و همه جمعیت هم به او اقتدا میکنن دیگه، یعنی به مرحوم بهاری در واقع نماز مغرب این میاد و سجاده کرده یا علی ما اومدیم حالا کی گفته تا حالا هستی بسیار حالا یه شب ما بخونیم قهدمون بابا داریم میمیریم، یه نماز جماعتی یه دفعه بخونیم، یه چند نفر دارمون جمع بشن، اینا مسئله است آقا محراب هیچ نماز شروع میکنه به خوندن میخواشن یک نماز مغرب میخونه و همه جمعیت هم به مرحوم بهاری اقتدا میکنن. بعد از نماز بلند میشه سجاده رو میندازه تو صف، میرزا رو چیز میکنه که نماز عشا رو با میرزا به اصطلاح میخونه، رو میکنه بعد به اون افرادی که ازش سوال کردن میگه از این میتوانی تقلید کنی، زیرا من در تمام این نماز دیدم که او به اندازه سر سوزنی در دلش حتی خطور هم نکرد. عجیبه، حتی خطور هم نکرد چه برسه حالا بخواد مبارزه بکنه. خب ممکنه خب در دل انسان خطور کنه، اینو بابا بکن دستگاه ما رو به هم زدی، نمیدونم همه کار ما رو خراب کردی، اما خب حالا اب نداره و شیطان چیز کنیم این کلنجار بره به قول مرحوم مطهری دفع خواطر، دفع خواطر میکنه. معلوم میرزا جلوتر بوده از آقای مطهری که این دفع خواطر، دفع خواطر هم نمیکرد دیگه، یه راست راحت بود. یعنی دیگه میگو دیدم به اندازه سر سوزنی حتی در دلش خطور هم نکرد. این قضیه که چرا این الان اینجا آمده و ما را کنار زده و خودش ایستاده، همینطور آرام نماز مغربش رو خوند و بدون هیچ گونه مسئله. و البته خب این در تتمه مطالبی دیگه من درس کردم به اصطلاح چیز. خب این ها باید به گوش مردم برسه، یعنی مسائل باید برسه. خب این نفس نداره، چیز نداره. شاگرد میرزا بوده، مرحوم میرزا غیر از مسائل فنی و فقهی و متعارف یک جلسات هم داشته، یک شاگردانی هم داشته و اهل مراقبه. بله میرزا شیرازی، بله میرزا هم شیرازی هم اونم در تحت تربیت و اینها بوده، اونم با مرحوم چیز ارتباط داشته، آخوند، مرحوم آخوند ملا حسین قلی. بله مرحوم آخوند که در درس شیخ می آمده، یک یک جلسات خصوصی داشته، از جمله اون افراد میرزا شیرازی بوده. شبم که شیخ میرفته پیشش، پیش مرحوم آخوند و استفاده میکرد و این حرفا، شب اون میرفته صبح اومده دست. از جمله اونها میرزا شیرازی بوده که با مرحوم آخوند ارتباط داشته و از او دستور داشته. بی خود اینا این نبودن، حساب نبوده کنه. وقت میزان تقی هم با میزای شیرازی با هم ارتباط خاص داشتن. بعضی از شاگردانی داشت میزای شیرازی که ارتباط خاص بودن. ساعت هفته جدید بیان دیگه، هفته رسمی جمهوری اسلامی هم بله حضرت عالی تنصیف فرمی
نه عرض کردم آقای درمان دیر اومدی شما بکنم تو چیز دیر اومد با آقاستان هرش بله آقا ساله بوده شه هفته شید
خدا عاقبتمون رو بخیر کنه.
يعني درس اخلاق حسن كورين همداني يعني كل يوم كان رسم؟
نعم ظاهر لا كل يوم معمولا معمولا في بعض الليالي كان يأتي بيت خم الله شكرا ما اوضاع فعلی رو میبینیم باور نمی کنیم که یه همچین افرادی هم بودن. خیلی هم کنیم اینها همه تمثیل واقع خارجی نیست. وقتی که حکم می کنند این چند نفر به مرجعیت میرزا، این ما خیال می کنیم واقعا برای ما قابل تصور نیست که چطور میشه یک نفر از شدت ناراحتی به گریه در بیاد و میرزای شیرازی مثل زن بچه مرده گریه کرد. می گفت چرا این کار رو کردی؟ چرا از اون طرف هم خب حکم شرعیه و باید انجام بده. و میرزا آدمی نبود که بخواد کلغک‌بازی و فیل برای هنرپیشه ها هستن گریه میکنن. خودم میگه ای اینا رو نگاه ای گریهشون هم دارن نکنه پیاد میکنن، نمیدونم تا این کارا میکنن، پیاد میچکنن از این چیزای گازشگاه و لبنان این چیزا میزنن. بعد شروع میکنه یا به همطوری گریه کردن. اونا گازشگاه رو موقع نبود، گاز اشکاوه تازه اومده، موها گاز اشکاوه نبود و این هم هنر پیشه نبودن، بزرگان ما هنر پیشه نبودن. الان هنر پیشه خیلی زیاده، خیلی هنر پیشه، هر که نگاه میکنیم این هنر پیشه هست. چجور اینها مقرز بودن از دنیا و همین میرزا چگونه اینا اصلا از این دنیا اعراض داشتن، چجوری اصلا برای ما قابل قبول نیست. بعد ما در اطرافیان خودمون و در خودمون فاقد این اتصاف را مشاهده کردیم که نه این یک حقیقت خارجیه واقعیه برای ما شده و غیر از این نه، غیر از این واقعیت نداره. من وقتی که مرحوم آقا رفتن مشهد مسجد و چیز کردن، من در یه مجلسی بودم که مجلس حدود 40 نفر 50 نفر از ائمه جماعات تهران بودن. روزه بود، یه جا روزه بود، عصری پنجشنبه ما رفته بودیم اونجا، حدود 40-50 تا بودن. من وقتی گفتم به اونها که ایشون دیگه رفتن برای مشهد و دیگه در مسجد نمیان، اصلا همه شاخ داشتن در می آوردن از حالاتشون عجیب. ایشون آقا مسجد را رها کردم، ایشون که خیلی مسجد خوبی بود، خیلی مسجد جایگاه مناسبی بود، اینا اینکه خیلی مثلا مسجد جایگاه مناسبی، به ذهن هیچ کدوم از این 40-50 تا هنر پیشه نرسید که ممکنه غیر از مسجد خوب بودن چیزای دیگه هم باشه که من و تو از اونها غافلیم. بعد صاحب مجلس در آمد گفت آخر ایشون آقا مریدانشون که اینجا هستن، چگونه میشود که من دیگه اینجا طاقت نیاوردم بذارم به کاسهشون. گفتم خیلی خوب میافه، گفتم مرید باید تابع مراد باشه یا مراد اینی که گفتم دیگه ماستاشون کیسه کردن و اون آدم معرض دنیا اون پدر ما بود. میگفت دیگر اسم مسجد قائم را نمیخواهم بشنوم، اصلا اسمش هم دیگه نمیخوام بشنوم. اون موقع ما فهمیدیم وقتی به ما در تهران میگفت یک ساعت از این تهران را به اختیار خودم نیستم، اون موقع فهمیدیم راست میگفت. 22 سالشون تهران بود، 21 یا 22 سال اون موقع ما موقع بگفتیم یا برو مسجد فلان این اون رفیق مدون. اون موقع ما فهمیدیم فقط اینا یه ظاهری بوده، فقط یک تکلیفی بوده، حالا اسمش تکلیف بذاریم خب دیگه بهتره، یه جامعیتی تکلیفی بوده و منطقه ما این تکلیف را اصالت میپنداشتیم. تکلیف ممکنه متغیر باشه، اگر یه تکلیفی خودش مستقر بشه پس همون میشه چی؟ ضد تکلیف، همون اصالت پیدا میکنه. مثل اینی که میگیم آه احساس تکلیف کردیم، زهر ما رو احساس تکلیف کردیم، چی دزبار به کاره، فقط تو احساس تکلیف کردی بقیه نکردی. هر کی میبینی آقا احساس تکلیف کردی، مثلا تکلیف کردی، چرا دیروز نکردی الان ده. ولی اونه اون تکلیف، احساس تکلیفش درست بود، واقعا به زور میرفت مسجد، ما اینو میدیدیم، واقعا به زور با اطرافیانش میشست و برخاست میکرد، یعنی زور میبرد، یعنی این بایش از فنری که بلش بکن بشته رفته کره ما اینطور ایشون بود. بذار وقتی زمان جدا شدن از رفقای اون موقع رسید، صاف همه رو گذاشت، زمانی رسید که باید یه عده تصفیه شن و همراهی نکردن با ایشون در مطابقت از حق، وقتی نکردن تمام صاف در عین اینکه نصیحت کرد، در عین اینکه صحبت کرد، در عین اینکه مجالسی بود، در عین اینکه دلسوزی کرد، ولی وقتی دید نه حساب فرق کرده، نمیخواد فیش، تمام شد، اومدن دم در با ماشین که ببرن جلسه. یادشون آمدن برای من که اون موقع 10 ساله بودم، بچه بودیم، خیلی عجیب بود، خیلی این صحنه الان برای من همه آموزنده، خیلی و اسوه. گفتن من نمی آیم، این نمی آیم بیشونه اصلا آسمون بر سر اونا خراب کنن، عجب آسمان حسین از دست، آسمان حسین دیگه اما شما منو میخواین برای چی؟ کلو بخورین، مجلستون بگردین، برای این میخوان خدا خیرتون بده بگید، اگه برای این میخوان که از حرفای من استفاده کنین، چرا عمل نمی کنین؟ من دارم حق و رابطه نشون بدم، لقب این بدیم، یعنی همین که میتونم رو من نمی آیم، این رو من نمی آیم تمام شد، یعنی نمی آیم و نمی آیم تمام شد، گرچه تا آخر اون باز به خاطر تکلیف راهی یک راه هایی رو باز می کردن که رو دید کنن برگردن، این کارها یکی می کردن، آدم نامردی نبود، بیشی منش بود، این کار نبود، راه هایی رو باز می کردن، ولی دیگه حساب جدا، این مرحله جدا، این رفتار بزرگان هست که انسان میتونه پایه بذاره، کارش و رفتارش و عملش و فکرش و فهمش و رو این زمینه و رو این حساب بیاره جلو و جلو بره. که یه مسافرتی میخواست بکنه با یه شخصی با چند درسید، بعد یه نفر توی اون جمعیت بود، یه دفعه ایشون تا متوجه شدن که فلان شخصی اون جمعیته باطل کردن، وقت کردن مسافرت بکنه، بعد به یه نفر گفتن بردن بودن من چه مسافرتی بکنم با یه فرسی که هر دقیقه برای بمیخواد چشمم به این میفته و این شخص مخالف و چیزیسته، این مسافرتی که میشه، مسافرتی که بخوام من انجام بدم و هر روز و شب چشمم به یه همچین آدمی بخواد بیفته، این دیگه برای چی من برنشم بخوام برم قیافه این آقا رو ببینم؟ لا اصلا سفر زیارتیشونی کنسل کردن، اصلا نرفتن، بله دلیل نداره آدم باشه با یه نفر بره مسافرت، به آدم معاند یه آدم فلانه سفر نید جدا. هی خاطرات، هی خاطرات، چون اینا که من فقط بیدت فورید خاطرات فاسده و اختشاش ذهن کار دیگه که انجام، الحمدلله برکت اینا همینه، اینجور نفوذ هم. حالا آدم بلندش سفر زیارتی بره با اینا دیگه زیارت نمیشه، این کوفتش میشه، مجبوری بری آقا نرو یه دفعه دیگه بود بلا یه قسم بود ایشون نمیرفتن، چیز نمیکردن، خیلی مراعات این جهاده ایشون میکردن، خیلی. من یه وقت گفته بودم به چیز اگر ما چشممون به اینها نیفتاده بود مثل مرحوم آقا و بزرگانی به اینها، چجوری میخواستیم، چجوری میخواستیم تو این دنیا زندگی کنیم با این هجوم شخصیت های مختلف و افکار مختلف و سلیقه های مختلف. اولا خدا یه چند تا نشونمون داد، مواردی یک چند تایی به ما خدا نشون داد که ما بفهمیم که چه باید کرد. خود ایشون هم می‌فرمودن اگر ملاقات ما نبود با امثال مثل مرحوم علامه طباطبایی و یکی دو سه نفری که جای بودن، معلوم نبود که ما بتوانیم با اون چرا که دیدیم در اون موقع بتونیم به اون مسیرمون ادامه بدیم. علامه طباطبایی آمد و نشون داد که نه، هستن افرادی هم که میشه انسان اطمینان خاطر پیدا کنه نسبت به راهش و نسبت به لا ماشاءالله ماشاء